اش همین جمله جان پدر کجاستی خانم بیات که در عرض یکی دو روز تمام دلها را بین ایران و افغانستان پیوند زد تا غم مصیبت سبکتر شود.
حالا هم نوروز یک جیب مشترک فرهنگی بر نوروزی ها در ایران و افغانستان و تاجیکستان دور بر است.
خانم بیات؟
بله.
میگم که عجب اصطلاح اختراع کردین شما. جیب فرهنگی نوروز.
بله، مرا دست کم گرفتی، ما از کارا زیاد یاد دارم.
خیلی به قول دوستان ما در فضای مجازی لایک دارین، واقعا با یک کامنت همت دور دراز.
بله، ناله ما هم در فضای واقعی از شما میگم تشکر. تشکر آقای محمدی.
خواهش میکنم.
و یک گپ دیگه ای که هر کس میتونه از جیب فرهنگی خرج کنه و به دوستای خود عکس و فیلم و صدا و تحفه بفرسته با هشتگ نوروز.
در بخش بعدی میریم همراه میشیم با همکارمون در بخش آیه های بهار.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه های بهار. اینجا بهار به تکراری مدام می‌رسد در تماشای آیه های بهار. به نام خدایی که هر ورق از کتاب دنیایش حقیقتی است برای چشم‌های در طلب خدا. سلام. دوستان، قرار امروز آیه های بهار شکرانه بهاری است که هر سال میهمان دل ما می شود. دلی که اگر در وصل با دوست باشد دگرگون می کند حال ما را به بهترین حال ها از جنس گل و بهار. خدا خوب می داند دل حال ما را و حال بهار را. شاید به همین خاطر است که زمزمه دل ما حول حالنا الی احسن الحال است. دعایی به این قرار که خدایا حال دل ما را مثل گلها معطر و دلانگیز کن. آرزو میکنیم که در این روزهای عید خداوند صفا و طراوتی بیکرانه به ما عطا کند. بهار که میرسد همه تازه میشوند و گویا که این فصل بی همتا نشانی از برانگیختگی تمام کائنات است. نشانی است بر تولدی دوباره، تولدی که نه فقط شکوفه ها و دشت ها را که تمام آدمیان را در بر میگیرد. خیلی از شاعران از این تعریف استفاده می کنند در تعریف بهار که بهار رستاخیز طبیعت است. راستی این همگونی بهار و رستاخیز تا کجا معنا پیدا می کند؟ اجازه بدین که بشنویم صحبت‌های جناب آقای مهندس فتحی پور کارشناس علوم قرآنی را در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. به هر حال در ایام بهار قرار گرفتیم و قرار داریم، ایامی که پر از طراوت و پر از شادابیه. در قرآن ما لفظ ربیع رو به این معنا نداریم، به معنای بهار نداریم، اما در جاهای مختلف در آیات مختلف خداوند اشاره میکنه به آنچه که در بهار رخ میده. و از اون یک ارتباط وثیقی برقرار میکنه بین بهار و یکی از اصول دین ما، که این اصل قابل تقلید نیست بلکه باید کاملا تحقیقی باشه و بسیار تأثیر گذاره، و اون هم بحث اعتقاد به معاد و قیامت. خب ببینید، فرق هست بین کسی که معاد رو باور داره و اون کسی که معاد رو باور نداره. اون کسی که معاد رو باور نداره و اعتقاد نداره که قیامتی برپا میشه، به اعتقاد من اصلا لزومی نداره که آدم خوبی باشه، اصلا لزومی نداره که پایبند به قوانین و انسانیت باشه. چرا؟ چون وقتی که ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، هیچ دلیلی نداره که من به نفع کسی کنار بکشم، به نفع کسی از حق خودم بگذرم، در حق کسی خوبی کنم، منافع خودم رو باید فقط و فقط ببینم. در عوض اون کسی که باور داره به این که بالاخره باید بازگرده و پاسخگوی رفتارش بشه، اون دیگه حساب کتاب میکنه که چه کار باید بکنه، چطوری حرف بزنه، چطوری راه بره، چه کاری انجام بده، چه کاری انجام نده. حالا در قرآن اشاره میشه به این که شما معاد رو باور دارید یا نه. خب خیلی میگن ما باور نداریم. وقتی که انسان ها میمیرن، ما داریم میبینیم تبدیل میشن به خاک، استخوان ها رو تبدیل میشن به مشتی خاک، طوری که اومدن پلو پیامبر یک سری از استخوان ها رو در دست گرفته بودن و اینها رو مثلا هم به باد دادن، یعنی به دستشون خورد کردن این استخوان ها رو و اون باقی ماندهش رو یه فوتی کردن، گفتن اینه سرنوشت انسان، خدا چطوری دو مرتبه این رو میخواد برگردونه. در تعابیر مختلف در قرآن هست که این قیامت داره سالی یه مرتبه حداقل اتفاق میفته برای شما. شما دقت کردید هنگامی که زمین افسرده و زمینی که مرده، کف یحیی الارض بعد موتها، خدا چگونه این زمین رو بعد از مرگش بهش حیات میده، زندگی میده. شما همین زمین رو نگاه بکنید، درختان رو نگاه بکنید، همین طبیعتی که هست، در دورانی که به تعبیری حالا از پاییز شروع میشه تا خود زمستان، دوران افسردگی، دوران فسردگی، دورانی است که اینها در حقیقت به تعبیری مردن. درخت ها دیگه هیچ اون تراوت رو ندارن، زمین اون شادابی رو نداره، زمین خشکی است که هیچ چیز به چشم نمیاد، آثاری از سرسبزی درش دیده نمیشه. اما به محضی که فصل بهار میرسه، که چه تعبیر بسیار زیبایی قاآنی داره، قاآنی شیرازی در مورد بهار، از اون اگر دونستن مراجعه بکنن، در حقیقت شعر بسیار خوبی در رابطه با بهار داره که اشاره میکنه به این که فصل دی چگونه آمد و چگونه بهار اومد و در حقیقت دودمان دی رو به تعبیر دودمان زمستان رو برباد داد. خیلی تعبیر قشنگی داره، از اون رو مراجعه میدم به خوندن این شعر. به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم در ابتدای بهار زمین دو مرتبه اون تراوت خودشو به دست میاره، دو مرتبه داره زنده میشه. خب این خیلی نشانه جالبیه. وقتی که دوره چرخش زندگی و در واقع چرخه حیات زمین در همین یک سال از دو مرتبه برمیگرده به زندگی به همون شرایط، یعنی نعوذ بالله، خدا عاجزه که دو مرتبه ما اون زندگی رو برگردونه. به همین خاطر که در تعابیر پیامبر داریم که پیامبر میفرماد وقتی که بهار رو میبینید یاد قیامت بیافتید. خوبه که ما از این فرصت استفاده کنیم، اولا هم یاد قیامت بیافتیم، یادمون باشه که در یه دوره‌ای دو مرتبه برخواهیم گشت و خدایی که داره رستاخیز رو به جلوی چشم ما میاره در هر سال، این خداوند قادره که دو مرتبه زندگی رو ما برگردونه. منتها در اون روز دیگه بحث در اینه که ما باید پاسخگو باشیم دیگه، اون روز روز انجام دادن کار نیست، اون روز روز پاسخگویی نسبت به اعمال و رفتارمونه. امیدوارم طوری زندگی کنیم که در حقیقت پاسخگوی رفتارمون باشیم و از این پدیده بهار در زندگی این الهام رو بگیریم، در حقیقت بدونیم خداوند دو مرتبه زندگی رو به ما خواهد بخشید.
سپاس بیکران از جناب آقای مهندس فتحی پور، کارشناس محترم این بخش، و از شما عزیزان بهار دوست که همراه هستین با بخش آیه های بهار. همچنان با ما باشین. دنیا تازه میشه با بهار، و مگر ممکن است آدمی بعد تولدی دوباره نرسد؟ بهار که میرسه خانه تکانی میکنیم. این روزها برای خانه تکانی دل چه کرده ایم؟ کینه و نفرت همان زباله های خانه دل ما هستند. اول همت کنیم و بعد جارویی به دست بگیریم و حتی تا تاریزترین و کوچکترین زباله هایی که از این نوع هستند را جمع آوری کنیم و در سطل زباله دلمون بیاندازیم. تا آیه های بهار دیگر، بدرود.
صدای پای بهار شما را فرا می خواند. با همدلی و صفا، با وفق و مدارا، با درک دلها.
ای مرام بهار است.
سمنو کنار آینه شمدونه، چه حس خوبیه برام وقت خوشی پیشمه.
نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم امو نوروز اومد.
قصه ها رو کنار بذار، دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزی، اینطوری خیلی بهتره.
این روزها همه ما و شما بهار زمزمه میکنیم، اما بله، شاعرا به یک شکل خاص‌تری بهار زمزمه میکنن. تقدیم شما میکنیم بخش زمزمه های بهار با همکار ما جناب آقای عطایی که در این بخش در خدمت شما هستن.
شنوندای عزیز سلام بر شما، سال نوتان مبارک. انشالله که ایام خوشی را تا این لحظه سفری کرده باشین. باز هم با یه گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. آقای راحل موسوی عزیز سلام بر شما، سال نو مبارک باشه. تشکر از اینکه فرصت دادی امروز گفتگو بکنیم.
قربان شما، سلام بر شما و بر همه شنوندگان رادیوی خوب دری.
شغل شما چی است؟ کجا کار میکنه آقای موسوی؟
من رسانه‌گر هستم، در تلویزیون تمدن در کابل کار میکنم، مجری برنامه های سیاسی و تهیه کننده برنامه های سیاسی است. در واقع برخلاف میل درونی خودم برنامه های سیاسی تهیه و اجرا میکنم.
بله، خود دنیای ما به یک شکلی هر کسی در هر شغلی، هر وظیفه که و هر علاقه که باشیم به یک شکلی به سیاست گره خورده، مخصوصا در افغانستان.
بله دقیقا نمیتونم.
خب آقای موسوی، سال 1399 برای شما چطور بود؟
سال خوبی نبود متاسفانه.
خب آقای موسوی، جدا از مسائل سیاسی و اتفاقات سال 1399، یک مقدار درباره فضای فرهنگی و فعالیت فرهنگی خودتان صحبت بکنین. شما شاعر هستین، شما به عنوان یک شاعر میشناسیم، در این حیطه چه کارا کردین، چه آثاری از شما چاپ شده و چه برنامه های پیش رویتان هست در سال جدید؟
خدمتتان عرض کنم که راستش من در حوزه شعر فعالیت چندان جدی ندارم به دلیل مشغله های کاری.
ولی خب من از شما شعرهای خوبی را خواندم آقای موسوی، شاید اگه مقداری شکست نفسی میکنه.
شما مهربان هستیم، خواهش میکنم. ما چند سال پیش انگیزه زیادی داشتیم برای فعالیت های ادبی و یک سری کارهای عملی را انجام دادیم. یک مجموعه به نام حلقه ادبی پردیس را تأسیس کردیم و این مجموعه در مدت فعالیت نسبتاً قابل توجهی که در مقایسه با دیگر مجموعه های ادبی و شعری در کابل داشت، نزدیک 3 سال عمرش در واقع طول کشید. اونجا ما کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. مثلا برای اولین بار کنگره شعر آشورایی رو برگزار کردیم در افغانستان. همینطور برای اولین بار کنگره شعر انتظار و شعر قدیر، شعر نوروزی، اینا رو برگزار کردیم. خیلی خوش درخشید اون مجموعه و سوالگاه قابل توجهی داشت، اما با پراکنده شدن دوستان و نداشتن بودجه برای ادامه کار، متاسفانه اون مجموعه از هم پاشید و فعلا تنها نامی ازش در ذهنها باقی مانده. این موجب شد که دوستان ما به لحاظ عاطفی و روانی هم مقداری سرخورده شوند، یا کسانی که براستی اهل هنر و فرهنگ و ادب بودند، اینا هم با تأثیر پذیری از فضای کلی جامعه روی کرده پروژهی پیدا کردن نسبت به این مقوله و پروژه هایی را می گرفتن، انجام می دادن. بعد بدون این که یک دورنمای راهبردی بر خودشان ترسیم بکنن یا یک هدف گذاری استراتژیک در حوزه فرهنگ و ادب و شعر انجام بدن، با پایان رسیدن پروژه ها قید همه چیز را هم می زدن دیگه و دیگه پیگیری نمی کردن، دنبال نمی کردن. به جهت هر گونه فعالیت فرهنگی که در افغانستان انجام شده از جهت مثبتش در واقع کوتاه مدت بوده و به نجات بدون پیامدهای مبارک و مغتنم. برعکس از اون طرف ما در حوزه فعالیت‌های ضد فرهنگی پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم در افغانستان و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هم شده از طرف قدرت‌های خارجی و سازمان‌های استخباراتی در قالب رسانه‌های همگانی و امثال اینا و فعالیت‌های مدنی. اما در همه حال این موضوعات که خدمت شما عرض کردم موجب افت و آفت هر گونه فعالیت هدفمند و نظاممند فرهنگی و ادبی در افغانستان شده که به صورت طبیعی پیامدهای روانی و مخرب منفیش به ما هم رسیده و این در واقع در مجموع اثرگذار بوده روی رویکردها و فعالیت‌های فرهنگی ما در افغانستان.
بسیار خوب، انشاءالله که بعد از این جدیتر و عمیق‌تر به کار فرهنگی همه ما و شما روی بیاریم و اونایی که درد کار فرهنگی دارن در کنار هم باشن و همدیگر دریابند. خب پایان گفتگوی ما و شما هست جناب موسوی و میخوایم که دست خالی این گفتگو را به پایان نبریم. یک غزل زیبا، یک غزل شاد، یک غزل عاشقانه اگر حاضر دارین لطفاً بر ما بخونید.
قربان شما. خب طبعاً برنامه شما ایجاب میکنه که یک غزل نوروزی به شما تقدیم بکنم، اما متاسفانه دست بنده در این مورد خالی هست. یک غزل عاشقانه اگر اجازه باشه به شما تقدیم میشم.
بسیار عالی، بفرمایید.
عشق فرمود که تسلیم شما باشد دل، عشق فرمود از اندوه رها باشد دل، عشق اندوه بزرگ است خودش زنجیر است، پس چطور از غم و زنجیر رها باشد دل، عشق آشفته و آسیم سرش فرموده است، گر به زنجیر نباشد و کجا باشد دل، آه از عشق که از وسعت عالم بیش است، پس کجا خانه عشق است کجا باشد دل، عشق آتش زنه جان و دل عشاق است، حکم این است که خاکستر او باشد دل، بی تو سنگی است تهی از هیجان رویش، بی تو بیهوده هدر عین هوا باشد دل، با تو جوباره جاری بهشت و برکت، با تو سرشاری لبخند خدا باشد دل، تا که از دیو و دد و غیر سبکبال شود، باید از خیش تهی جای شما باشد دل.
خیلی عالی، تشکر، خیلی لذت بردیم. انشاءالله که سال خوشی پیش روی همه باشه، شما موفق باشین در کار و فعالیت های فرهنگیتان.
سلامت باشین، قربان شما، خیلی ممنون. قربان شما.
ممنونتان آقای راحل موسوی عزیز.
چی هندی در عذوبت
شکر است، شکر است، شکر است.
هرزی گفتاری داری
شیرین تر است، شیرین تر است، شیرین تر است.
هرزی گفتاری داری
شما شنونده رادیو دری هستین و ویژه برنامه نوروز 1400 در حال پخش است که تقدیمتان میشه.
فرصت ویژه و خاصی که با شما مردم خوب افغانستان تقدیم میشه از مشهد و از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام.
دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم، بشینم رو بومه یا لونه و چنبر بزنم، اگه روم در و نکر تا به سهر بهر بزنم، اگه روم در و نکر تا به سهر بهر بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه یه بهار.
اگه صدای چک چک آب در درون خانه تان باشه خوابتان نمیبره.
اگه صدای تق و تق و حتی یگان تا هستن که همراه تیک تاک ساعت دیواری هم خونه میرن و فکرشان خراب میشه.
بله، اما در کنار یک جویبار با صفا و در میان چهچه های صدای بلبلا و پرنده ها و صدای طبیعت و چنان آرامشی میرسیم که نگوین و نپرسین.
الله خان، باید امیال که همی گپار خودمو میزنیم اتو دل ما هوایی شده که نگو.
کجا؟ 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 بیشی همینجا در برنامه باشیم، حضور داشته باشیم، بعد از او باز میاریم. اگر دل ما شد باز بریم یکان طرف، یکان طرف خوب، مثلا با آقای پغمان، پنشیر، تخار.
خب اینال فامیده شد خانم باید ده. البته که دقیقا احساس ما هم همی است.
خب
ولی خب باید فعلا احساسات خود کنترل کنیم دیگه. آخی. چون قرار است از گپای خود نتیجه بگیریم. خب کجا بودیم خانم باید؟
بله، قرقب، پغمان، پنشیر.
مثل که شما واقعا هوایی شدید. خب دوستان، از این میگفتیم که به نظر شما این خودش معجزه نیست که با قدرت خداوند صدای طبیعت و موسیقی دلنواز خوش ما میآید؟
دقیقاً، و یکی از دلایلی که ما در فصل بهار به فکر فرو میریم و به خدا نزدیکتر میشیم همین قضیه است.
دقیقاً. تشکر که با ما بودین در ویژه برنامه صدای پای بهار.
تشکر که با حضورتان گل در لحظه لحظه برنامه ما شکفت.
تشکر که نظر و پیشنهاد شما ما را کمک کرد در ارائه کارهای بهتر به خود شما.
براتان سال سراسر شادی و سلامتی آرزو میکنیم.
صدای پای بهار را که بگیریم به شهر همدلی خواهیم رسید.
بهاری باشید،
بهاری بمانید.
با ما نخواهد.
خدا یارتان.
ای خداوند دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون بفرما. شنونده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری رسیدیم. شما شنونده های گرامی میتونین نظرات و پیشنهادات خودتان را به آدرسی که خدمتتان عرض میکنم ارسال کنین. به همکاران ما میرسه به این شماره پیامک ها. شماره پیامک ما در ایران 3800226 هست و در افغانستان 0794717144. و همچنان میتونین از طریق سایت parstoday.com/dari خبرها و برنامه هایی که پخش میشه را، آرشیو برنامه ها را از این طریق هم دنبال بفرمایید. من سید سلطان علی حسینی به همراه همکار صدابردارمان آقای موسوی و سایر همکارانمان با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. باران عشق همیشه می بارد، اما در نوروز قطره‌های باران سرشار از پیام‌های سبز طبیعت است. انشاءالله که تمام سبزهای خوشیوم نصیب شما شنونده‌های گران‌قدر باشد. از خدای مهربان می‌خواهم که باران رحمت معنوی و جسمی و مادی و همه را نصیب شما عزیزان ارجمند کند. به نام خدا آغاز می‌کنیم گفتارهای رادیو تاجیکی را در یکی از روزهای خوب نوروز سال 1400 هجری شمسی و سلام و درود می‌فرستیم بر شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد، انشاءالله در پناه حق باشید. در روز جمعه ششم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی، دوازدهم ماه شعبان و 26 مارچ سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. ما را همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی است. پس از آن گلبرگ را شنونده خواهید بود. برنامه جهان در سالی که گذشت نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. انشاءالله همراهی بفرمایید. ویژه برنامه نوروز سال 1400 بهار همدلی هم تقدیم علاقمندان خودش می گردد. انشالله با این برنامه هم همراه باشید. پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت می کنیم با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
قفل آسمان روسیه شکسته شد. از سرگیری پروازهای دوشنبه مسکو پس از یک سال. اخراج مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک از روسیه و آخرین خبرها از جنگ در یمن، فرسایش نیروهای سعودی و افزایش توان دفاعی یمنی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما شنوندگان عزیز را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روسیه از اول ماه اپریل پروازهای خود را به 6 کشور از جمله تاجیکستان از سر میگیرد. دولت روسیه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که تصمیم گرفته شد که از روز اول اپریل سال جاری 2021 پروازها به صورت دوجانبه میان روسیه با تاجیکستان، ونزوئلا، سوریه، ازبکستان، سریلانکا و آلمان از سر گرفته شود. بر این اساس در مسیر تاجیکستان هفته یک بار از مسکو به دوشنبه و برعکس پروازها توسط شرکت‌های تاجیکستانی سامان ایر و یوت ایر روسیه برقرار خواهد شد. مقامات تاجیکستان با استقبال از این تصمیم روسیه آن را واقع بینانه ارزیابی و اعلام کردند که از 6 ماه پیش برای برقراری دوباره پروازها با روسیه آماده شده بودند. با این حال مرزهای روسیه بجز در مواردهای استثنایی همچنان بسته باقی میماند. با وجود گسترش موج دوم بیماری کووید 19 از پاییز در روسیه، مقامات این کشور از قرنطینه عمومی خودداری کردند تا اقتصاد شکننده روسیه آسیب نبیند. این در حالی است که مجموع کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در روسیه به 4 میلیون و 400000 نفر رسیده است و تا روز 25 ماه مارس امسال نیز 96000 نفر بر اثر عوارض ابتلا به این بیماری در این کشور جان خود را از دست دادند. دادگاه در مسکو پایتخت روسیه عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه را با پرداخت جریمه مالی محکوم های را از این کشور اخراج کرد. دادگاه شهر مسکو اعلام کرده است که عزت امان بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نقض قانون‌های کار و اقامت در این کشور با پرداخت جریمه مالی و انتقال به تاجیکستان محکوم شده است. این در حالی است که در تاجیکستان علیه عزت امان به اتهام افراطی‌گری پرونده جنایی تشکیل شده است. این مطلب را وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد. بر اساس حکم دادگاه روسیه گذرنامه روسی عزت امان لغو شده است و وی به زودی به تاجیکستان فرستاده می شود. عزت امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم دیپلماتی و سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه و دارای درجه دکترای علوم سیاسی است که در سال 1996 تابعیت این کشور را دریافت و از سال 2000 در مسکو زندگی میکرد. وی مدعی است که در هیچ گروه یا سازمان مخالف حکومت تاجیکستان عضویت نداشته و تنها از بی‌عملی نهادهای رسمی این کشور در دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه انتقاد کرده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان اعلام کرد که برای حل اختلافات مرزی و علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان 3 ماه مهلت تعیین شده است. ژنرال قمچی‌بک تاشیف گفته است که مذاکرات دو جانبه به زودی در قرغیزستان برگزار می شود و در مدت 3 ماه باید متن سازشنامه نهایی بر سر علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان آماده گردد. دور قبلی مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان 18 ماه مرد پشت درهای بسته در شهر گلستان ولایت سغد به پایان رسید. این بار نخست بود که مذاکرات دو جانبه مرزی برای رسیدن به توافق درباره علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان از هیئت‌های سیاسی به مقامات امنیتی دو کشور واگذار شد. در پی دوده هم مذاکرات برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون فقط بر سر علامتگذاری 506 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک بین این دو کشور همسایه توافق حاصل شد، ولی در این مقدار نیز هنوز خط مرزی تعیین نشده است. اختلاف نظر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی در ولایت‌های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه عنوان می شود. شاخص های درآمدی و هزینه ای بودجه حکومت تاجیکستان در 2 ماه نخست سال جاری منفی اعلام شد. بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در ماه های ینور و فوریه امسال 3 میلیارد و 535 میلیون و 900 هزار سومانی بود است که اجرای 97.1% برنامه را نشان می دهد. اما بخش هزینه بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت 1 میلیارد و 60 میلیون و 400 هزار اعلام شده که برابر با 19.1% از برنامه تعیین شده است. کسری عمومی بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت 2.2% بوده است. در این میان بیش از 81% از بخش درآمدی بودجه را پرداخت مالیات تشکیل کرده است. 27.6 میلیارد سومانی امسال برای بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برنامه‌ریزی شده که 1.6 میلیارد سومانی یا 6.1% بیشتر از بودجه سال 2020 می باشد. همچنین هزینه های بودجه تاجیکستان در سال 2021 نیز 28.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده که 1.7 میلیارد سومانی بیشتر از همین بخش در بودجه سال 2020 حکومتی تاجیکستان می باشد. بانک جهانی تجدید نظر در شاخص‌های تعیین میزان فقر در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش این پدیده اجتماعی را خواستار شد. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی که به عنوان فقر و سطح زندگی در سال 2020 منتشر شده، در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه، فقر و بیکاری در تاجیکستان افزایش یافت. این گزارش همچنین کاهش ارزش سامانی واحد پول ملی تاجیکستان در برابر ارزهای خارجی و گرانی مواد غذایی در سال 2020 را از پیامدهای گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان برشمرده و افزوده است. با تلاش‌های حکومت و یاری بانک جهانی برای کاهش فقر و اشتغال‌زایی، تعدادی از کارگران بیکار شده در روسیه که به کشور خود بازگشته بودند به کار مشغول شدند. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در سال‌های 2016 تا 2019 فقر در تاجیکستان 5% کاهش یافته، از 31.3% در سال 2016 به 26.3% در سال 2019 رسیده است. از این رو بانک جهانی معتقد است که با استفاده از ظرفیت های داخلی، ساخت کارخانه های جدیدی صنعتی و تولیدی و رشد تجارت، امکان کاهشی بیشتر فقر در تاجیکستان وجود دارد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با فوت 81 نفر از بیماران مبتلا به بیماری کرونا در بسیار ساعت گذشته در ایران، تعداد جانباختگان ویروس کووید 19 در این کشور به 62223 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در شبانه روز گذشته 7980 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این کشور اکنون به 1,838,803 نفر رسید. تا کنون 1,577,408 نفر از بیماران کرونایی در ایران نیز بهبود یافتند. ویروس کرونا تا کنون بیش از 126 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,769,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. نخستین روزهای بهاری سال 1400 هجری خورشیدی در سرزمین کشمیر هند حال و هوای ویژه دارد و مردم کشمیر نوروز را با شکوه هرچی تمامتر جشن میگیرند. مراسم نوروز در دیگر مناطق هند برگزار میشود، اما در کشمیر گسترده تر و با ریشه های عمیق تری است. همکارمون عبدالملکی از هند در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
سرزمین کشمیر در هندوستان در نخستین روزهای سال 1400 هجری خورشیدی در نقاط مختلف این دیار مراسم‌های ویژه‌ای برگزار شد. عده‌ای نمایش‌های طنز برای مردم اجرا کردند و برخی توانایی‌های خود را در تیراندازی با کمان به رخ یکدیگر کشاندند. در منطقه دیگر جوانان هنرمند بر دامنه کوه آهنگی در عظمت مقام حضرت علی علیه السلام سرودند. علی چنا مادرن من نبی سیدلدارن من. شیعیان کشمیر نوروز را به نام مولا الموحدین بزرگ می‌دارند، چون معتقد هستند در این روز به عنوان حاکم جامعه اسلامی برگزیده شد.
ما جشن نوروز را سالهاست که در دره کشمیر برگزار می‌کنیم. از وقتی قرن‌ها پیش میر سید همدانی از ایران به کشمیر آمد، مردم اینجا تحت تأثیر تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی قرار گرفتند. در ایام نوروز ما به خانه‌های فامیل و نزدیکان خود می‌رویم و آمدن بهار را به یکدیگر تبریک می‌گوییم.
مردم کشمیر به ویژه شیعیان اینجا پیش از نوروز خانه تکانی می‌کنند و در روز عید لباس نو می‌پوشند. 7 نوع غذا بر سر سفره می‌گذارند که نخستین آنها ماهی است. غذاهای نوروزی اینجا باید در ظروف گلی و روی چوب پخته شود.
کشمیر کو هم سبی جانتے ہیں ایرانی صغیر کہتے ہیں.
کشمیر را ایران کوچک می‌نامند، چون فرهنگ ایرانی در اینجا بسیار تأثیر به جا گذاشته و مشهود است. مردم این منطقه جشن نوروز را ویژه برگزار می‌کنند. بیشترین دید و بازدیدها در این روزها با رفتن به خانه‌های یکدیگر صورت می‌گیرد.
برای پیشگیری از شیوع کرونا امسال تمام برنامه‌های نوروزی در فضای باز برگزار شد. مراسم نوروز در دیگر نقاط هند نیز برگزار می‌شود، اما در کشمیر گسترده‌تر و با ریشه‌های عمیق‌تر است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شورای امور اقوام و ملت‌های روسیه با مناسبت فرارسیدن جشن نوروز، جشن موسیقی را با حضور گروه‌های مختلف قومی برگزار کرد. در این برنامه که به صورت مجازی برگزار شد، نمایندگان بیش از 10 قوم ساکن روسیه با سازهای موسیقی خود هنرنمایی کردند و این برنامه از طریق یوتیوب به طور آنلاین یا زنده پخش شد. اسماعیل شعبان، عضو شورای امور اقوام و ملت‌های روسیه تحت نظارت رئیس جمهوری این کشور، گفت جشن نوروز را در روسیه نه فقط بیش از 20 میلیون مسلمان ساکن این کشور جشن می‌گیرند، بلکه شمار زیادی از روس‌ها نیز آن را دوست می‌دارند و از آن استقبال می‌کنند. آیین باستانی نوروز در مناطق مختلف روسیه، به ویژه مناطق مسلمان نشین این کشور، به طور گسترده جشن گرفته می‌شود و اقوام مسلمان ساکن این کشور پهناور با آداب و سنت‌های خاص خود آن را برگزار می‌کنند. باقلای ترکی یا باقلای استانبولی جایگاهی ویژه در شیرین کردن کام مردم ترکیه در روزهای عید دارد. با همکارمون حمید کاملی در آنکارا همراه میشویم تا کام این بخش خبری را با طعم این شیرینی ترکی شیرین کنیم.
صدای برآوردن خمیری مخصوص از آرد گندم به نام خمیر یوفکا. قرار است با افزودنی هایی مانند شکر، عسل، پسته و گردو تبدیل به یک شیرینی خوشتم و خوشرب شود. شیرینی نام آشنا، باقلوا، باقلوای ترکی یا باقلوای استانبولی که در ترکیه تاتلی به معنای لذیذ هم میگویند. تهیه و عرضه باقلوای تازه به مشتریان کار روزانه استاد قادر است.
برنج کالته
در مرحله اول کیفیت برای ما خیلی مهم است. مواد باقلوا را از مناطق مختلف ترکیه با بهترین کیفیت تهیه و معمولا روزانه حدود 500 کیلو در همین کارگاه تولید می‌کنیم.
باقلوا در انواع پسته‌ای، گردویی، روغنی و پیچشی در هر شیرینی فروشی یا فروشگاه‌های مواد غذایی یافت می‌شود.
بایرام‌لرده zaten öyle. Kandillerde daha yoğun.
در اعیاد به خصوص اعیاد اسلامی و ماه رمضان استقبال از باقلوا زیاد می شود.
باقلوای ترکیه در بیشتر جاها به باقلوای استانبولی معروف، اما خاستگاه آن در استانهای جنوب شرق این کشور است. باقلوای نامدار استانبولی در خارج از مرزهای ترکیه در داخل این کشور به باقلوای شهر قازیانتب معروف است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مجلس آلمان ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان را تا سال 2022 میلادی تمدید کرد. خبرگزاری افق نیوز افغانستان روز جمعه به نقل از منابع خارجی اعلام کرد که مجلس آلمان طرح تازه را تصویب کرده است که برتشی این کشور اجازه می‌دهد 1300 نظامی خود را به عنوان بخشی از ماموریت پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تا 31 ایون سال 2022 در افغانستان نگه دارد. دولت آلمان هشدار داده است که خروج شتاب زده نیروهای پیمان ناتو از افغانستان می تواند روند صلح در این کشور را با شکست روبرو کند. بر اساس توافقنامه دوحه بین گروه طالبان و آمریکا قرار است در اول ماه می همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی گفته است که از نگاه فنی خارج کردن همه نیروهای آمریکایی تا این مدت از افغانستان ناممکن می باشد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد عملیات گسترده را با 18 پهپاد و 8 موشک بالستیک در عمق خاک عربستان سعودی انجام دادند. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این زمینه گفت در این عملیات مراکز مهم نظامی و اقتصادی همچون شرکت نفت آرامکوی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی و موشکی ارتش یمن قرار گرفت. هفتمین سال جنگ عربستان سعودی و متحدانش علیه یمن در حال آغاز شده است که توازن قدرت در دو طرف این جنگ به نفع نیروهای یمنی در حال چرخش می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان یوسفی از صنعا پایتخت یمن.
عملیه نوعیه فی العمق السعودی نفذها الجيش اليمني.
همزمان با آغاز هفتمین سالگرد تهاجم ائتلاف سعودی آمریکایی به یمن، ارتش و کمیته‌های مردمی ضربه دردناکی به تأسیسات شرکت آرامکو وارد کردند. این عملیات گسترده و بی‌سابقه به عمق خاک عربستان توسط پهپادها و موشک بالستیک انجام شد. منابع سعودی با اعلام آتش سوزی در انبارهای ایستگاه توزیع فرآورده‌های نفتی در جیزان این حملات را تایید کردند.
استهداف مقرات شرکت آرامکو،
تأسیسات حیاتی آرامکو در ستنوره، رابق، ینبو، جیزان و پایگاه نظامی ملک عبدالعزیز در دمام با 12 پهپاد از نوع سماد 3 و 8 موشک بالستیک از نوع ذوالفقار، بدر و سعیر و پایگاه‌های نظامی دیگر در نجران و اسیر با 6 پهپاد از نوع قاصف کادو هدف قرار گرفتند.
تمرکز ضربات القوه الضاربه اليمنيه
تمرکز حملات نیروهای یمنی با پهپادها و موشک‌های بالستیک بر شرکت آرامکو به این علت است که این شرکت ستون فقرات و پشتوانه اقتصاد سعودی است. ما می‌خواهیم آن را نابود کنیم تا جنگ متوقف و محاصره ملت یمن برداشته شود، چون ریاض بدون آرامکو نمی‌تواند هزینه‌های نظامی و اقتصادی خود را تأمین کند. همچنین حملات به پایگاه‌های نظامی با هدف نابود کردن آشیانه و مراکز پرواز جنگنده‌هایی است که از آنجا یمنی‌ها را بمباران می‌کنند.
مراكز رصد جوية أكدت توقف الحركة الجوية في مطاري جدة وجيزان.
برج مراقبت فرودگاه‌های جده و جیزان از توقف فعالیت این دو فرودگاه خبر دادند و مسیر شماری از هواپیماها تغییر داده شد. این در حالی است که منابع سعودی از شنیدن صدای انفجارهای بزرگ در پایگاه خمیس مشید خبر دادند. این روزها مصادف است با سالگرد آغاز جنگ ضد ملت یمن و با چنین حملاتی. یمنی ها تاکید می کنند که با گذشت 6 سال جنگ و محاصره آنها قدرتمندتر شدند و امکانات پیشرفته نظامی در اختیار دارند که منافع سعودی را هدف قرار دهند و ریاض چاره جز اعلام توقف جنگ و برداشتن محاصره ندارد.
امام النظام السعودی سوى اعلان وقف الحرب و انهاء الحصار. عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا وسیما صنعا.
شرکت سازنده واکسن روسی سپوتنیک وی: اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بنابر جنگ جهانی واکسن ها را بی اساس خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که روسیه و چین سعی میکنند از واکسن های ضد کرونا به عنوان ابزار برای گسترش نفوذ خود در کشورهای دیگر استفاده کنند. رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای اروپایی خواست در تولید واکسن کرونا مستقل از روسیه و چین عمل کنند. در واکنش به این اظهارات، شرکت سازنده واکسن روسی سپوتنیک وی در صفحه توییتری خود خطاب به امانوئل مکرون نوشت: ما تلاش میکنیم که واکسن ها خارج از سیاست بمانند و این بهترین امید ما برای صلح در جهان است. واکسن روسی سپوتنیک وی همکنون به طور گسترده در روسیه و ده ها کشور دیگر استفاده می شود و 55 کشور جهان آن را تصدیق کردند. و جو بایدن رئیس جمهوری جدید امریکا سرانجام پس از مدت ها تأخیر نخستین نشست خبری دوران رئیس جمهوری خود را برگزار کرد. این نشست خبری یک نکته مهم داشت و آن این که به نظر بسیاری از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری، بایدن همان راه و روش دونالد ترامپ را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از نیویورک در این باره میشنوید.
پیش رفتن با همان دست فرمان ترامپ، این جمع‌بندی نخستین نشست خبری بایدن بود. جلسه یک ساعته که در آن وعده بالا رفتن سرعت تولید و توزیع واکسن‌ها را داد، ولی حرفی از متاسفانه 546 هزار جانباخته کرونا در امریکا نزد. خبرنگاری پرسید کی میتواند از محل نگهداری کودکان در مرز بازدید کند که بایدن او را به زمانی نامعلوم حواله داد و برخلاف وعده های انتخاباتیش حالا گفت مشکل اسلحه و مهاجرت نیازمند گذشت زمان و سیاست گذاری طولانی مدت است. آمار و ارقام بایدن سهم زیادی از کنفرانس خبری را گرفت. او اوضاع جاده‌ها و پل‌ها و لوله‌های آبرسانی و اینها را خوب نخواند و به مسائل و مشکلات داخلی اشاره کرد. مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا شاید برای خونسا کردن حرف و حدیث‌ها درباره سلامتیش گفت دور بعد هم می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود. درباره اینکه آیا ممکن است با ترامپ رقابت کند یا خیر، حرفی نزد و در اظهار نظری تند جمهوری خواهان کنگره را به تلاش برای تجزیه و تشدید تفرقه‌ها متهم کرد. وقتی بحث به سیاست خارجی رسید، در حالی که قرار بود نیروهای امریکا از افغانستان خارج شوند، حرف جدیدی زد که امریکا به دلایل فنی و تکنیکی فعلا این وعده را عملیاتی نخواهد کرد. واکنش گنگی به آزمایش موشک‌های بالستیک کره شمالی نشان داد و قطعنامه‌های سازمان ملل را علیه آنها یادآوری کرد و اینکه امریکا آماده آری‌سازی هسته‌ای پیونگ‌یانگ است. به قول بایدن این نوع دیپلماسی با کیم جونگ اون است. بایدن چالش کره شمالی را دشوارترین مسئله سیاست خارجی امریکا خواند. چینی ها را همان جور که ترامپ تهدید میکرد تهدید کرد که با چنگ و دندان رقابت میکنیم و ائتلافی از 27 کشور داریم و گفت نمیگذارد چین ثروتمندترین و قدرتمندترین و با نفوذترین کشور جهان شود. از ایران و برجام هم نه سوالی پرسیدند و نه بایدن جوابی داد.